ساعت 22 به وقت تهران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در شبانگاه شنبه 8 آبان سال 1400 خورشیدی برابر با 30 اکتبر سال 2021 میلادی هستیم. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و طی 45 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم رضا جمالی.
ممنون. درود بر شما شنوندگان گرامی. رهبران بریتانیا، آلمان و فرانسه، سه کشور اروپایی عضو برجام، به همراه رئیس جمهوری آمریکا با انتشار بیانیه مشترکی ضمن اعلام نگرانی عمیق نسبت به تعلل ایران برای بازگشت به میز مذاکرات، تأکید کردند که هنوز امکان دستیابی سریع به یک توافق هسته‌ای وجود دارد. بیانیه مشترک رهبران این کشورها روز شنبه 8 آبان منتشر شده و میگوید تعلل ایران در بازگشت به مذاکرات در حالی است که این کشور اقدامات تحریک‌آمیز هسته‌ای مانند غنی‌سازی اورانیوم در سطوح بالا و تولید اورانیوم فلزی را شتاب بخشیده است. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا، بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا و امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه روز شنبه 8 آبان در حاشیه نشست گروه 20 در پایتخت ایتالیا پیرامون مذاکرات هسته‌ای ایران گفتگو کردند و در پی آن با انتشار بیانیه مشترک عنوان کردند که در مورد امکان دستیابی به یک توافق سریع و بازگشت به تعهدات هسته‌ای اتفاق نظر دارند. نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی همزمان با 7 آبان روز بزرگداشت کوروش کبیر همه راه‌های منتهی به تخت جمشید و پاسارگاد محل آرامگاه بنیانگذار امپراتوری هخامنشی را بر روی مردم بستند. گزارش‌ها حاکی از حضور گسترده نیروهای انتظامی، بسیج و لباس شخصی‌ها در شیراز و نیز راه‌های ورودی به این مناطق تاریخی است. 7 آبان بر اساس شواهد و اسناد تاریخی مصادف با ورود کوروش کبیر به بابل و فتح این قدرتمندترین امپراتوری جهان باستان در سال 539 پیش از میلاد است. در همین حال بر اساس ویدیوهایی که روز شنبه در فضای مجازی منتشر شد، گروهی از مردم شهر جونغان واقع در استان چهارمحال بختیاری به دلیل بسته بودن آرامگاه کوروش مراسم بزرگداشت او را همراه با سرود ای ایران در میدان اصلی این شهر برگزار کردند. در سالهای اخیر جمهوری اسلامی از هر گونه تجمع ایرانیان برای بزرگداشت 7 آبان با اعمال خشونت پیشگیری کرده است. در حمله موشکی روز شنبه اسرائیل به چندین پایگاه نظامی در حومه دمشق 5 شبه نظامی مورد حمایت ایران کشته شدند. دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا درباره این حمله گفت که موشک‌های اسرائیلی به مناطق القدسیه و الدیماس در شمال غرب دمشق اصابت کردند. به گفته این گروه مناطق مورد حمله اسرائیل محل انبارهای تسلیحاتی گروه حزب الله و همینطور مواضع شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی بوده است. خبرگزاری دولتی سوریه گفته که پدافند هوایی این کشور چند موشک زمین به زمین شلیک شده از شمال اسرائیل را هدف گرفته است. صبح شنبه گروهی از معلمان در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی تجمع اعتراضی برگزار کردند. بخشی از معترضان معلمانی بودند که از استانهای خوزستان، فارس، اصفهان، مازندران، البرز، تهران، قم و سیستان و بلوچستان به تهران رفتند. کلیات طرح رتبه بندی آموزه معلمان در خرداد امسال تصویب شده و قرار است که روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی جزئیات این طرح را بررسی و تصویب کند. و خبر آخر این که 5 روز پس از اختلال در شبکه توزیع سوخت ایران به دلیل حمله سایبری، کماکان 2200 پمپ بنزین به سامانه هوشمند وصل نشدند. رسانه‌های ایران روز سه‌شنبه 4 آبان از قطع توزیع بنزین در 4300 جایگاه سوخت سراسر کشور به دلیل حمله سایبری خبر داده بودند. مسئولان پیشتر وعده داده بودند که این مشکل را یک روز حل کنند، اما وزیر نفت ایران میگوید این مشکل تا روز دوشنبه حل خواهد شد.
مشروح خبرها رو میشنیدید از همکارم رضا جمالی، اما چکیده ای از آنچه در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. سری میزنیم به نشست سران گروه 20 در روم که قرار است به مسائل مربوط به ایران هم در آن رسیدگی شود.
بحث‌های زیادی تو رسانه‌ها مطرح شد، از جمله اینکه همین اقدام روز گذشته دولت آمریکا برای تحریم یک سری از مقامات سپاه پاسداران در جمهوری اسلامی. اما
احتمال افزایش فشارها بر ایران توسط آمریکا رو بررسی می‌کنیم. اقدام آژانس ایمنی هوانوردی اتحادیه اروپا در لغو توصیه‌های احتیاطی هنگام پرواز بر فراز ایران رو دنبال می‌کنیم.
این سازمان‌های بین‌المللی، سازمان‌های ایمنی هوانوردی در متنشون کاملا سیاسی و بوروکراتیک هستند و سیاست و اقتصاد پیروی می‌کنند.
پیام خانواده‌های دادخواه و گرد همایی در آرامگاه یکی از جانباختگان رو به آگاهی می‌رسونیم. حمله سایبری به سرورهای یک شرکت اینترنتی اسرائیل رو بررسی می‌کنیم. و البته مراسم بزرگداشت روز کوروش بزرگ در کلن آلمان را هم خواهیم داشت. همه اینها و بیشتر از اینها رو در مجله شبانگاهی خواهید شنید. پس با ما همراه باشید. نشست گروه 20 در روم پایتخت ایتالیا با تمرکز بر دو موضوع مقابله با همگیری کرونا و همگیری‌های آینده و راه‌های عملی برای کاهش تغییرات آب و هوایی شروع شد. در این نشست دو روزه که شنبه 8 و یک شنبه 9 آبان ماه برگزار می‌شود، بحران افغانستان و به قدرت رسیدن گروه طالبان و همچنین برنامه هسته‌ای ایران هم محور گفتگوهای سران شرکت کننده در نشست خواهد بود. در گفتگویی که ساعتی پیش با آرش سیگارچی خبرنگار اعزامی صدای آمریکا به روم داشتم، ابتدا از وی در مورد محورهای اصلی این نشست پرسیدم. آرش سیگارچی:
اجلاس گروه 20 در حالی آغاز شده که دو مسئله عمده این نشست مقابله با بحران همگیری کرونا است، در واقع ادامه مقابله، و همچنین اینکه رهبران گروه 20 بیاندیشند که برای موارد مشابه در آینده چه باید بکنند. همچنین رهبران عضو گروه 20 درباره تغییرات اقلیمی هم با هم رایزنی میکنند. میدونیم که از روز دوشنبه در گلاسکو رهبران بسیاری از کشورها دور هم جمع میشن در مورد بحث تغییرات اقلیمی با هم جلسه دارن. و در حاشیه این نشست موضوع ایران مطرح است که همانطوری که کاخ سفید تایید کرد، قرار هست که پرزیدنت جو بایدن در واقع با همتایان و رهبران اروپایی دیداری داشته باشه درباره وضعیت مذاکرات هسته‌ای ایران.
تو این زمینه مسئله ایران که بهش اشاره کردین، جیک سالیوان مشاور امنیت ملی دولت بایدن هدف از صحبت‌ها در مورد ایران رو ایجاد یک جبهه مشترک علیه ایران اعلام کرده. فکر می‌کنین که واقعاً توی این نشست، به خصوص چون این موضوع یک موضوع جانبی خواهد بود، به این موضوع اون اندازه که باید و شاید پرداخته بشه؟
بحث‌های زیادی تو رسانه‌ها مطرح شد، از جمله اینکه همین اقدام روز گذشته دولت آمریکا برای تحریم یک سری از مقامات سپاه پاسداران در جمهوری اسلامی. اما واقعیت اینه که آقای سالیوان تاکید کرده که غیر از دو موضوعی که بهش اشاره کردم، یعنی بحث همه‌گیری کرونا و بحث تغییرات اقلیمی، مسئله ایران برای آقای بایدن یکی از اولویت‌های این سفر هست. بنابراین پیش بینی میشه که عملاً در مورد آخرین جزئیات باشه. میدونیم که در روزهای گذشته، هفته‌های گذشته فعالیت‌های صورت گرفت. مقام امریکایی به منطقه سفر کردند، با همتایان خود در کشورهای منطقه صحبت کردند. جمهوری اسلامی هم اعلام کرده که میخواد پیش از پایان نوامبر مذاکرات رو از سر بگیره. باید ببینیم که خروجی جلسه ای که پرزیدنت بایدن با رهبران کشورهای اروپایی داره چه خواهد شد.
این مقابله با همگیری کرونا و همگیری های آینده و راه های عملی برای کاهش تغییرات آب و هوایی، اینها نکاتی هستش که شما بهش اشاره کردین که به هر حال در رأس مباحث خواهد بود. فکر میکنین موضع آمریکا در این زمینه‌ها تا چه اندازه جدی هست؟
ببینید، ایالات متحده چندی مورد سعی کرده که واکسن کمک کنه به کشورهای فقیرتر و کم درآمد. واقعیت اینه که خیلی از نشست گروه 20 انتظار زیادی نیست که در مورد واکسن جنبندگی برسه، به دلایل مختلف که حالا تحلیلگرا و خبرنگارا از رسانه‌های مختلف بهش دارن اشاره میکنن. خیلی نکته مهم اینجا بحث اینه که اگر جهان دوباره با همگیری دیگری روبرو بشه چطور باید مقابله کرد. در واقع این بحث الان خیلی جدی‌تر بین رهبران مطرحه تا به طور مشخص بحث کرونا.
گفتگویی بود با آرش سیگارچی. اما شبکه خبری CNN روز جمعه 7 آبان در گزارشی نوشت مقامات آمریکایی به شدت بدبین هستند که از سرگیری مذاکرات مجدد احیای توافق هسته‌ای نتایج مورد نظر ایالات متحده رو به همراه داشته باشه و به همین دلیل به طور فعال در حال بحث درباره اعمال تحریم‌های علیه ایران هستند. در گفتگویی که ساعتی پیش با فرشته پزشک، کارشناس مسائل بین‌الملل ساکن آمریکا داشتم، ابتدا از میزان صحت این گزارش CNN پرسیدم. فرشته پزشک:
به نظر میاد تقریبا از هر جایی که خبرها در مورد سیاست اروپا آمریکا خصوصا آمریکا میاد بیرون، همین حرف رو میشنویم که غرب به شدت بدبین و بی‌اعتماد به تیم جدید و فکر میکنن که عملا دارن زمان میخرن تا برنامه هسته‌ای رو پیش ببرن و از اون به عنوان اهرم فشار استفاده بکنن. یه مسئله دیگه که هست اینه که به نظر میاد الان بایستی چه کس طرف مذاکره، انگار زمان خیلی اهمیت جدی نداره. قبلا در مورد برجام اگرتون باشه یه توافق کوتاه مدت کردن، امضا کردن و بعد سعی کردن که تاریخ بذارن تا به اون تفاهم رو بتونن کامل بکنن و امضا بکنن و اون زمانی که گذاشته بودن اون دربالعجله خودش باعث میشد که بتونن جلو ببرن و مشکلات رو بخوان سعی بکنن که حل بکنن. الان به نظر نمیاد که حداقل ایران یه همچین فشاری رو احساس بکنه برای اینکه برگرده به میز مذاکره، چون از درحال تحریم ها مدت هاست برقراره و احساس میکنن که سازگار شدن به شرایط فعلی اقتصادی و دلیلی نداره که بخوان زمان رو از دست بدن و بخوان سریع برگردن به میز مذاکره. خبری هم که اومد هفته پیش آقای باقری گفتن که ایران برمیگرده تا آخر ماه نوامبر به میز مذاکره خیلی سیگنال مثبتی برای طرف غربی نبود، به دو دلیل. یکی اینکه خب میگم سوء تفاهم بین این دو تیم هست و وقتی که قبل از هماهنگی‌های داخلی با اروپا در کنفرانس خبری و به صورت خبری مطرح میشه، بیشتر این حس رو تایید میکنه که ایران داره از این تاکتیک استفاده میکنه تا در جلسه آژانس قرار نباشه آژانس خوش میبده و اون رو ارجاع بده پرونده رو به شورای امنیت و کار بالا بگیره و به عنوان تاکتیک داره استفاده میکنه. برای همین در غرب خیلی خوشبینی هم نیست نسبت به بازگشت ایران به پای میز مذاکرات، چون بازگشت به پای میز مذاکرات به این معنی نیستش که اون مشکلاتی که روی میز هست قرار حل بشه. برای همین کلا فضا منفیه و تقریبا همه خبرها در چند هفته اخیر همین بوده که غرب به شدت بدبین و دارن سعی میکنن راهی پیدا کنن که فشار بذارن روی ایران که مجبور بشه برای واقعا یک راه حل جدی برگرده پای میز مذاکرات.
ایران هم تلاش چندانی نمیکنه که این بدبینی ها رو رفع کنه. مثلا همین اقدام دولت ابراهیم رئیسی که هیئت جدیدی از مذاکره کننده ها رو تعیین کرده که هدایتش در واقع با مخالفان برجام هست، طبیعتا بدبینی ها رو افزایش داده دیگه. غیر از اینه
قطعا همینطور. اصلا وقتی شما حتی مسئله جنبه تکنیکی کار وقت در نظر میگیرید، تغییر دادن همه اعضای مذاکره کننده هایی که خب به هر حال یک رابطه طولانی داشتن با تیم مذاکره کننده فعلی، راهکارها رو میشناسن، به زبان انگلیسی مسلطن، به هر حال در این حوزه فعال بودن سالهای سال، وقتی همه اونها رو از معادله حذف میکنین و قرار همه کارها از اول شروع بشه و وقتی دیپلماسی عملا به روابط آدم ها استواره، یعنی اگر که این دیپلمات‌ها با هم روابط اعتماد و روابط فردی نداشته باشن، ساختن اون اعتماد خودش زمان میبره و در نتیجه مذاکرات بیشتر طول میکشه اگر قرار باشه حتی نتیجه بده. بخاطر همین قطعاً رفتار ایران خیلی خوشبینی ایجاد نکرده در غرب و تشدید کرده همه نگرانی‌ها رو که ایران تصمیمش به نظر میاد این هست که زمان بخره، فعالیت‌های هسته‌ایش رو گسترش بده و از اونها به عنوان اهرم فشار و یک ضمانتی استفاده بکنه در برابر ایالات متحده تا بلکه اتفاق برجام دوباره تکرار نشه. یعنی یک بخشی از اون هم قابل درکه که ایران با توجه به خروج آقای ترامپ از برجام، وقتی که ایران به تمام تعهداتش متعهد بود، از این تجربه خب نگران ترسیده و نمیخواد تکرار بشه این تجربه و میخواد با شرایطی وارد مذاکرات بشه که بتونه یک نوع ضمانت اجرایی داشته باشه. اینکه چقدر واقع بینانه است، چه هزینه‌ای ممکنه تحمیل بشه، بحث جدایه، ولی تصمیم ایران و دید ایران به نظر میاد ناشی از اتفاقاتی که در چند سال گذشته افتاده.
وقتی که صحبت از تشدید فشار بر ایران میشه، طبیعتاً ما به تحریم‌ها فکر می‌کنیم، تحریم‌هایی که احتمالاً هزینه‌های بیشتری رو برای ایران داشته باشه. اما اگر واقعاً ایران بر حرفش استوار باشه و تا آخر نوامبر این مذاکرات دو مرتبه برقرار بشه، واقعاً فکر می‌کنید که بشه در آن واحد، در لحظه‌ای که مذاکرات در جریان هست، آمریکا هم به خاطر بدبینی‌هایی که داره بخواد فشار بیاره، تشدید فشار بکنه با هزینه‌های بیشتر علیه ایران؟
به نظر حداقل خبری که CNN الان داده این هستش که فارغ از اینکه ایران به میز مذاکره برگرده یا نه، به نظر میاد که میخوان فشار رو زیادتر بکنن، یعنی میخوان آتیش رو یکم تندتر بکنن تا بلکه ایران این حس رو بکنه که اگر که مذاکرات نتیجه نده تبعات و عواقبی خواهد داشت. بنابراین فارغ از اینکه ایران به مذاکرات برگرده یا نه، تا زمانی که واقعا اون اراده حل مشکل رو در ایران ندینن، غرب به نظر میاد که احتمالی که بریم به سمت بالا گرفتن تنش‌ها خیلی دور از ذهن نیست. نیستش که این اتفاق بیفته، چون برگشتن به مذاکرات لزوماً به این معنی نیستش که قراره که حل بشه. ایران سالها در دوران آقای جلیلی با غرب مذاکره می‌کرد ولی خب هیچ نتیجه‌ای نداشت. بنابراین احتمال اینکه آمریکا بخواد تحریم‌ها رو تشدید بکنه تو همین فاصله کاملاً هست.
گفتگویی بود با فرشته پزشک. آژانس ایمنی هوانوردی اتحادیه اروپا توصیه خود برای احتیاط هنگام پرواز بر فراز آسمان ایران را لغو کرد. هشدار پرواز در آسمان ایران در پی سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین با موشک‌های سپاه صادر و سپس تمدید شده بود. در گفتگویی که ساعتی پیش با حامد اسماعیلیون سخنگوی انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز 752 ساکن کانادا داشتم، ابتدا از موضع این انجمن در قبال این موضوع پرسیدم. حامد اسماعیلیون:
راستش این سازمان های بین المللی، سازمان های ایمنی هوانوردی، با اینکه در ظاهر ممکنه سازمان های تکنیکال یا فنی به نظر برسند ولی در متنشون کاملا سیاسی و بروکراتیک هستند و از سیاست و اقتصاد پیروی میکنند. تجربه ما با ایکاو، با TSB در کانادا و سایر سازمان‌های ایمنی هم دو نقل همه شبیه هم بوده که در واقع مسئله امنیت مسافرین فکر می‌کنم آخرین چیزی است که بهش فکر می‌کنند. شما به توجه بکنید وقتی که این نوتم‌ها صادر میشه، در واقع این نوتیس تو ایرمن، هشدار به خلبان‌ها و ایرلاین‌ها، اینها فقط در اختیار ایرلاین‌ها قرار می‌گیره و افراد عادی ندرتند مگر اینکه در کار هوانوردی باشن که از این ماجرا با خبر باشن. همون اتفاقی که در شب 8 ژانویه میفته و با وجود اینکه نوتمی صادر شده بوده چند ساعت قبلش ولی طرف فرودگاه در اختیار خلبان قرار نمیگیره و خلبان اینطور که ما شنیدیم خب بدون اطلاع از این هشدار در واقع اقدام به پرواز میکنه. ما خب عصبانی هستیم مثل خیلی از موقعیت های دیگه که در 22 ماه گذشته پیش اومده ولی قدرت ما بسیار محدوده و نشون میده که اتحادیه اروپا مشغول دادن امتیازاتی است به جمهوری اسلامی.
این اقدام در حالی انجام میشه که جمهوری اسلامی در 22 ماه گذشته هیچ اقدام عملی هم حتی برای همکاری جدی با کشورهای درگیر این مسئله انجام نداده. خانواده‌های قربانیان این پرواز چه برنامه‌هایی برای پاسخگو کردن جمهوری اسلامی در نظر دارند؟
جمهوری اسلامی پاسخ نخواهد داد. در 22 ماه گذشتم پاسخ نداده، هیچ توضیحی نداده و دولت‌های متضرر این رو میدونن، اتحادیه اروپا این رو میدونه، قدرت‌های بزرگ این رو میدونن. قدرت انجمن و قدرت خانواده ها محدوده. در واقع ما فقط میتونیم اعتراض بکنیم به اینجور رفتارها برای اینکه ما نمیخوایم دوباره این اتفاق بیفته و واقعا من الان به مسافرین که از فراز خاک ایران میگذرند هشدار میدم که اصلا این رو چک بکنن، چون هیچ اقدامی صورت نگرفته که دوباره این جنایت رو مرتکب نشند و شما میدونید منطقه خاورمیانه منطقه پرتنشی است و جمهوری اسلامی از تنش زندگی میکنه و ممکنه دوباره این کار رو بکنن، هر لحظه ممکنه این کار رو بکنن. ما به هر حال کارمون اینه که فشار بیاریم به دولت‌های متضرر که این پرونده رو هر چه زودتر به سازمان جهانی هوانوردی ببرن. اگر پرونده به سازمان جهانی هوانوردی بره در واقع توجهات هم جلب خواهد شد. شرکت‌های مثل لوفتانزا، هواپیمایی اتریش و همینطور یاسا که الان نوتمش رو قطع کرده دوباره محل توجه قرار میگیرن که بدون در نظر گرفتن امنیت و جان و مال مسافرین اقداماتی رو مرتکب میشن که واقعا وحشتناکه به نظر من. میتونم بگم که ما در گزارشی که چند هفته آینده منتشر خواهیم کرد رفتارهای تمام این سازمانهای بین‌المللی رو در گزارش خودمون ارزیابی کردیم و شاید به صورت کاملا دقیق و حساب شده که چه رفتاری رو در پیش گرفتن نسبت به پرواز PS752 و خب این رفتار یاسا هم به هر حال بخشی از این گزارش خواهد بود.
به نظر شما این اقدام آژانس ایمنی هوانوردی اتحادیه اروپا که هشدار احتیاط در آسمان ایران رو لغو کرده یک نوع پیغام غلط به جمهوری اسلامی نیست که در آینده هم از اقدامات مشابه هراسی نداشته باشه؟
این پیغام در واقع نه تنها به جمهوری اسلامیه، به تمام دیکتاتورهای شرور و آدمکشه که به هر حال دست شما بازه برای جنایت‌های بیشتر و اگر می‌خواید چراغ سبز رو از طرف اتحادیه اروپا دریافت کردید. البته توجه بکنید که چند تا سازمان هست، مثلا یاسا یکی از این سازمان‌ها هست، یاتا هست و سازمان FAA هست که سازمان FAA تا اونجایی که من اطلاع دارم نوتماش هشدارهاش هنوز برقراره. و شامل ایرلاین های اروپایی هم میشه. ولی گفته شما درسته، به هر حال این جنایت به هر حال اولین بار در تاریخ هوانوردی جهان صورت میگیره که یک کشوری هواپیمای خودی خودش رو میزنه و فرزندان سرزمین خودش رو میکشه، ولی میتونه دوباره جمهوری اسلامی با هر بهانه ای دوباره این کار رو تکرار بکنه.
گفتگو بود با حامد اسماعیلیون. گزارش‌ها از حمله موشکی اسرائیل به مواضع مرتبط با سپاه پاسداران در حومه دمشق پایتخت سوریه حکایت دارد. ایلیا جزائری که این خبر را دنبال کرده در اینجا به ما میگوید که چه جزئیات بیشتری در این باره منتشر شده است. ایلیا،
شاید اینطور که رسانه های نزدیک به حکومت سوریه میگن حمله موشکی بوده، حمله بزرگی بوده. رسانه های دولت سوریه مدعی هستن که پدافند هوای ارتش سوریه تونسته تعدادی از موشک ها رو سرنگون کنه، تعدادی از موشک ها به مواضع از متعلق به ارتش سوریه اصابت کرده و فقط دو نفر از سربازان ارتش سوریه رو زخمی کرده این حملات. این حمله موشک بارم اگر بگیم بهتره. اما اینطور که دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داده، میگه حمله بزرگ بوده که دو منطقه قدس سیا و دمیاس در حومه دمشق واقع در جنوب سوریه را هدف قرار داده و تعدادی از زاغه‌های موشک و مهمات متعلق به حزب الله لبنان را هدف قرار داده و در این حمله دست کم 5 تن از نیروهای حزب الله لبنان کشته شدن. هنوز منابع حزب الله و منابع دیگه این حمله رو تایید نکردن، تلفاتش رو تایید نکردن در حقیقت. اما اگر این خبر درست باشه، جزو حملات بزرگ اسرائیل به نزدیکی دمشق به شمار میاد و اختلالی ایجاد کرده در روند انتقال اسلحه و مهمات حزب الله که این روزها گفته میشه تشدید شده. حزب الله داره سعی میکنه اضافه مهمات و از تسلیحات خودش رو در لبنان تقویت کنه.
روند حملات اسرائیل در هفته ها و ماهای اخیر تشدید شده. این روند چگونه بوده و چه تأثیراتی بر منطقه گذاشته؟
درسته شاهین، حدود دو هفته پیش یک حمله بزرگ، هم میشه گفت حمله بزرگ، اتفاق افتاده به منطقه پالمیرا در استان هومس واقع در مرکز سوریه که دست کم 9 تن رو کشته. تعداد از اونها از نیروهای سوریه نزدیک به جمهوری اسلامی هستند. این گروه به اسم ارتش دفاع درست کرده جمهوری اسلامی. قبل از اون هم پایگاه هوای تیفور هدف قرار گرفته، دست کم 2 نفر از شبه نظامیان غیر سوریه وابسته به جمهوری اسلامی کشته شدند. این روند در ماه‌ها و هفته‌های گذشته هم ترکی گفتی تشدید شدن. دولت اسرائیل گفته مانع از این خواهد شد که ایران بتونه جای پای خودش رو در سوریه تثبیت کنه. گزارش های هم پیشتر رسانه های اسرائیل منتشر کردن اینه که جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه یک پایگاه پدافند هوایی ایجاد کنه در سوریه و گفته ما مانع از این مسئله میشیم. در حقیقت پدافند هوایی که اگر یادت باشه حدود چند هفته پیش در جنوب دمشق هدف قرار گرفت، گفته میشه این پدافند هوایی هم وابسته به جمهوری اسلامی که در اختیار ارتش سوریه قرار گرفته، چرا که اسرائیل نگران این هست که این پدافند هوایی اگر مستقر بشه، هواپیماهای ارتش اسرائیل که گاه و بیگاه عملیات انجام دادن در سوریه برای جلوگیری از حضور شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی رو بتونن سرنگون کنن.
بله، ممنونم از ایلیا جزائری که ما رو در جریان جزئیات این موضوع قرار داد. همزمان با روز نکوداشت کوروش بزرگ، خانواده‌های دادخواه ایران روز جمعه 7 آبان در زادروز مهرداد معینفر از جانباختگان اعتراضات سراسری آبان ماه 98 کشور در آرامگاه وی گرد هم آمدند و پیام‌هایی فرستادند. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر و دست به دست شده است، ایران اللهیاری مادر مهرداد معینفر از جانباختگان اعتراضات سراسری آبان ماه 98 ایران را نشان می‌دهد که میان شماری از مادران دادخواه پیش از فوت کردن شمع زادروز مهرداد با آرزوی آزادی ایران و نابودی قاتلان جانباختگان آبان 98 و همه جانباختگان ایران این سخنان را می‌گوید.
صدای مهدادم هستم اینجا، میخوام شمع مهدادم رو خود کنم به نیت آزادی ایران، ایرانی آزادی وطنم و نابودی قاتلان همه جانباختگان 98 و در سال از سال 58 تا حالا.
در گرد همایی خانواده های جانباختگان اعتراضات سراسری آبان 98 ایران در روز آدینه 7 آبان در آرامگاه مهرداد معینفر، شماری از پدران دادخواه هم در سخنانی خواهان نابودی جمهوری اسلامی شدند.
امروز تولد کوروش کبیر، تولد مهرداد معینفر هم هست. جای منوچهر بختیاری دوست عزیزمون، پدر پویا بختیاری خالیه. امیدوارم روزی برسه که همه ما کنار هم با شادی و خرمی زندگی کنیم با نابودی جمهوری اسلامی.
امروز هفت آبان زادروز پدر معنوی ایرانه و همزمان شده با تولد مهداد معین‌تر عزیزمون، شهید راه آزادی ایران. این دوتا بزرگ مرد برای ایران کاری کردن که تمام سران جمهوری اسلامی در طی این 43 سال همچین کاری ندونستن برای این کشور. مهداد اینجا نماینده خودش نیست، نماینده 1500 شهید آبان ایرانه. ما اگه اینجا جمع شدیم برای 1500 تا جوانای این مملکت وسط خیابون پرپر شدن جمع شدیم، به امید اینکه تمام خواسته های این عزیزامون به ثمر بشینه و جمهوری اسلامی نابود بشه. زنده باد ایران،
زنده باد ایران.
مهداد معین‌فر 32 ساله دانش آموخته شیمی و کارمند داروخانه 26 آبان 98 بر اثر اصابت مستقیم گلوله به قلبش در شهریار کشته شد و پدرش در فرصت کوتاهی که برای دیدن پیکر فرزندش یافت شکستگی سر وی بر اثر باتوم و خراشیدگی در بخشهایی از تنش را تایید کرد. از سوی خانواده پویا بختیاری از جانباختگان دیگر اعتراضات سراسری آبان 2 سال پیش، جمعه شب با انتشار ویدیویی در کنار کیکی با نقش کوروش بزرگ و در دست داشتن عکسهایی از پویا بختیاری و پدرش منوچهر بختیاری که همچنان در حبس است، روز نکوداشت کوروش بزرگ را به ایرانیان شادباش گفتند.
به کوروش، به آرش، به جمشید قسم، به نقش و نگار تخت جمشید قسم که ایران همه قلب و خون من است، گرفته ز جان و وجود من است. بگویید این جمله در گوش باد، چو ایران مباشد تن من مباد. به نام ایزد پاک، به نام ایران، ما خانواده بختیاری بزرگ داشته پدر ایران زمین، کوروش بزرگ را به ملت بزرگ ایران و تمام جهانیان شاد باش عرض می کنیم. پاینده ایران،
پاینده ایران.
پویا بختیاری 27 ساله دانش آموخته مهندسی برق 25 آبان در مهرشهر کرج بر اثر اصابت گلوله به سرش جان باخت. از سوی دیگر سعید افکاری برادر نوید افکاری روز جمعه 7 آبان در شبکه اجتماعی نوشت که پدر و مادرش در حالی که کیک تولدی با نقش کوروش همراه داشتند توسط 15 مأمور بازداشت و ساعتی بعد آزاد شدند. نوید افکاری کشتیگیر 27 ساله در پی بازداشت همراه برادرانش وحید و حبیب در اعتراضات سراسری امرداد ماه 97 ایران سال گذشته به اتهام قتل به رغم کارزاری جهانی اعدام و شبانه دفن شد، در حالی که برادرانش همچنان در سلول انفرادی در حبسند. پیشتر شاهزاده رضا پهلوی در پیامی از مردم ایران خواست روز نکوداشت کوروش بزرگ را آنگونه که میتوانند گرامی داشته عرض گذارند.
از شما هممیهنانم میخواهم با نکوداشت نام و یاد کوروش بزرگ به هر شکلی و در هر جایی که هستید تلاش کنید تصویر یک ملت متحد، آزادی خواه و مداراگر را به جهانیان نشان دهید. هر کدام از شما تلاش کنید نماینده ایران بزرگ و تاریخی باشید.
پس از گرده همایی های سالانی 7 آبان در پاسارگاد که 5 سال پیش گستردگی چشمگیری یافت، جمهوری اسلامی طی سالهای اخیر پیشاپیش 7 آبان جاده ورودی پاسارگاد و پارسه را مسدود می کند. گلنوشته سالنامه نبونید 7 آبان 29 اکتبر را روز گشودن بابل به دست کوروش بزرگ خوانده که بر پایه داده های تاریخی به آزادی بردگان و نگارش استوانی کوروش بزرگ می انجامد که به نام نخستین منشور حقوق بشر شناخته شده است.
گزارشی بود از بکتاش خمسه‌پور. یک گروه هکری که رسانه‌های اسرائیلی آن را ایرانی توصیف کردند، از صبح امروز سرورهای شرکت اینترنتی اسرائیلی سایبر سرو را هک و خاموش و تهدید کرده که اطلاعات به دست آمده را افشا خواهد کرد. گزارشی بشنویم از مهیار طهماسبی درباره مواجهه سایبری ایران و اسرائیل، گزارشی که با صدای یک شهروند ایران شروع می شود.
آقا جون من هر جا رفتم موتور سوارم، 10 تا پمپ بنزین رفتم آزادم نمیدن.
صبح روز سه‌شنبه 4 آبان سامانه هوشمند سوخت رسانی در همه پمپ بنزین های ایران از کار افتاد. ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی از اختلال در سیستم های 4300 جایگاه سوخت رسانی کشور بر اثر یک حمله گسترده سایبری خبر داد. حمله‌ای که درست 4 روز پیش از ایام نکوداشت پدافند غیرعامل، نهاد مسئول در مقابله با تهدیدات نوین از جمله سایبری در ایران اتفاق افتاد.
میتونه بگیم که ما کاملا موفق بودیم، علی‌رغم یه گل خورده موفق بودیم که بتونیم حادثه رو مدیریت و کنترل کنیم.
علی‌رغم این حرف، غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل ایران با گذشت بیش از 5 روز از حمله سایبری همچنان 2200 پمپ بنزین به سامانه هوشمند وصل نشدند و در بسیاری از جایگاه‌ها خبری از بنزین 1500 تومانی نیست. نهادهای امنیتی ایران تأکید کردند که این حمله توسط یک کشور انجام شده، اما هنوز مستقیماً به نام اسرائیل اشاره نکردند. ساعتی پس از این حمله یک گروه هکری ناشناس اطلاعات صدها نظامی اسرائیلی را منتشر کرد. چند روز بعد رسانه‌های اسرائیلی از هک و خاموش شدن سرورهای شرکت اینترنتی اسرائیلی سایبر سرو به دست یک گروه هکری ایرانی خبر دادند. روزنامه جروزالم پست نوشت گروه هکری ایرانی سایه سیاه یا بلک شادو تهدید کرده که اطلاعات به دست آورده را افشا خواهد کرد. امین ثابتی کارشناس اینترنت و شبکه میگوید
اصولا اگر هکری هکر دولتی باشه بز اونقدر دنبال درآمدزایی نیستش و بیشتر دنبال جمع کردن اطلاعات هستش و بعدا اون اطلاعات علیه افراد و دولت‌های مختلف مورد استفاده قرار بده. تو این موردم هکرهای بلک شادو اعلام کردن ما درخواست داده بودیم که به ما پول بپرداخت کنن تا ما اطلاعات منتشر نکنیم، ولی خب درخواست چون پول پرداخت نشده، در نتیجه اگر در مدت زمانی که بهشون اجازه دادیم که بررسی کنن درخواست ما رو اگر پاسخ ندن و پول پرداخت نکنن، ما اطلاعات به دولت جمهوری اسلامی میدیم.
با این حال تعداد حملات سایبری صورت گرفته بین دو کشور تصویری از یک نبرد سایبری را به دست می‌دهد. اسرائیل بهار گذشته از خونسا کردن تلاش ایران برای رخنه به سامانه آب اسرائیل خبر داده بود. امین ثابتی می‌گوید
بر اساس تاریخچه و بر اساس شواهدی که موجوده میشه گفتش که دست اسرائیل در این مورد بالاتر هستش و خب میگم مقامات ایران بعضی موقع ها میگن که آره بعضی از حملات شده و ما هم حملات مختلف رو انجام دادیم.
برنامه هسته‌ای ایران بارها هدف حمله سایبری از سوی اسرائیل قرار گرفته. 8 سال پیش خبرگزاری AFP از سایبر جیم که یک آموزشگاه هک در اسرائیل است گزارشی تهیه کرد.
ما گروهی از افراد حرفه‌ای از ارتش، سازمان‌های امنیتی و همینطور دانشگاه‌ها هستیم و در بسیاری از حوزه‌های امنیت اطلاعات توان فنی مناسبی داریم.
سال 94 و در بحبوحه مذاکرات هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی، رسانه‌ها از جاسوسی سایبری از روند مذاکرات توسط هکرهای اسرائیلی خبر داده بودند. اسرائیل همزمان متهم است که اوائل بهار امسال دوباره به تأسیسات مهم و حساس غنی‌سازی اورانیوم ایران حمله کرده. رسانه‌های اسرائیلی می‌گویند که بخشی از حملات سایبری علیه ایران توسط واحد 8200 در ارتش اسرائیل انجام می‌شود. شبکه 13 تلویزیون اسرائیل به ارتباط میان واحد 8200 در عمان، سازمان اطلاعات نظامی ارتش اسرائیل با حمله سایبری روزهای گذشته اشاره کرده است. امین ثابتی:
این حملاتی که ما می‌بینیم، هرچند که حملات اخیر هیچ کدومش دولت اسرائیل مسئولیتش قبول نکرده، اما این حملاتی که ما می‌بینیم در حقیقت بخشی هستش که هکرها می‌خواستن ببینن افراد به صورت عمومی و اون بخشی نیستش که نمی‌خواستن ببینن. ممکنه همین الان همچنان حالا هکرهای دولتی دولت‌های خارجی همچنان روی سرورهای مختلف وبسایت‌ها و سرویس‌های مختلف ایرانی باشن و اطلاعات جمع‌آوری بکنن.
در حالی که تنش بین دو کشور ایران و اسرائیل به بالاترین سطح خود رسیده، آیا میدان نبرد همچنان محدود به عرصه‌های سایبری خواهد ماند؟
گزارشی بود از مهیار طهماسبی. اعتراضات معلمان ایران به اجرا نشدن طرح رتبه بندی و حل نشدن مشکلات معیشتیشان همچنان ادامه دارد. در یکی از تازه ترین موارد دیروز گروهی از معلمان شاغل و بازنشسته از تهران و سایر نقاط کشور در مقابل مجلس ایران تجمع کردند. شهریار سیامی گزارش می دهد.
وعده زیاد شنیدیم، عدالتی ندیدیم. این شعاری است که معلمان کشور در تجمع مقابل مجلس سر داده بودند. نگران از تصمیم امروز مجلس درباره رعایت عدالت در مورد معلمان. اما عدالت مد نظر معلمان چیست؟ ساده می توان گفت معلمان انتظار دارند حقوقشان برابر با تورم در جامعه و مانند سایر کارمندان دولت افزایش بیابد. موضوعی که حدود 10 سال پیش شورای انقلاب فرهنگی با عنوان طرح رتبه بندی معلمان تصویب کرد و قرار است بالاخره با تصویب نمایندگان مجلس اجرایی شود. علیرضا کاظمی سرپرست وزارت آموزش و پرورش میگوید دولت جدید گفته بعد از 10 سال وعده پیگیر اجرایی شدن طرح است.
شما مطمئن باشید این جز مهمترین اولویت های ماست، به جد پیگیری میکنیم و دغدغه من تنها هم نیست، رئیس محترم سازمان برنامه حتما به این موضوع توجه دارند و شخص های رئیس جمهور و دوستان در دولت این موضوع رو دنبال میکنند.
مطابق این طرح معلمان در 5 رتبه قرار میگیرند. علیرضا منادی سفیدان رئیس کمیسیون آموزش مجلس در این مورد میگوید
الان خیلی ساده بگیم، الان میدیم پزشک هم و اقسام دارم، پزشک عمومی یه پول میگیره، متخصص یه پول میگیره، فوق تخصص یه پول. در نظام آموزش پرورش ما خب معلم هامون رو از حیث اداری رتبه بندی کردیم، جایگاه هایی دارن، اونا سر جاش میمونه هرچی تا بال گرفته در نظام اداری کشور. ولی اینی که معلم از حیث شایستگی و توانمندی و حرفه و مهارتی که داره چه جایگاهی داره، هنوز این اتفاق نیفتاده که بستگی به سوابقش، به تجربیاتش، به شایستگیهاش، به مدرک تحصیلیش و توانمندیهای خاصی که داره تعداد 700 هزار نفر معلم ما رتبه بندی کنه.
اما اعتراض معلمان به بخشی از این طرح است که گفته نباید حقوق معلمان آموزش پرورش پس از افزایش از 80% حقوق استادان همتایشان در دانشگاه بیشتر شود. ضمن اینکه معلمان بازنشسته هم می‌خواهند حقوقشان هماهنگ با افزایش رتبه بندی معلمان شاغل افزایش یابد. آقای منادی این چنین توضیح می‌دهد.
معلم اندازش مشخص شد، میزان به قول معروف توانمندیش و توانایی هاش مشخص شد، در یکی از 5 رتبه قرار بگیره، 1 تا 5 که بالاترینش استاد معلمه، بیشتر حقوق را به استاد معلم خواهیم داشت. اگر کسی چنین جایگاهی رو بتونه بگیره، در این آیین نامه که کلی به صورت لایحه آوردیم، ما تغییراتی در کمیسیون دادیم، 70% بر آنچه که از حقوق داره میاد بالا.
طرح رتبه بندی معلمان و به عبارتی افزایش حقوق آنها مخالفانی هم دارد. کسانی که میگویند افزایش حقوق معلمان باعث افزایش شدید هزینه دولت و کمبود بودجه و در نتیجه تورم در جامعه می شود. حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره این مخالفت ها میگوید
دیوان محاسبات و مرکز پژوهش ها و سازمان به من کارشناسی اعلام بکنن که آقا چقدر، یکی میگه 200,000 میلیارد تومانه، کل حقوق معلم ها 100,000 میلیارد تومانه. اگر 200,000 میلیارد تومان یعنی حقوق معلم ها 2 برابر بشه، اگر واقعا 2 برابر میشه شما حقوق معلم ها رو 50% افزایش بدید، 2 برابر کنه، کفایت میکنه. من توی مجلس و توی دولت مخالفت با نظام رتبه بندی ندیدم، اما این خبرها و شایعه سازی ها و ابهامات و عددهای جور با جور، و یکی از مشکلات اساسی هم اینه که خیلی اصلا نظام رتبه بندی رو نمیشناسن، نظر میدن.
مجلس هنوز در این مورد رأی نهایی نداده، اما ظاهرا معلمان اعتماد چندانی به این نهاد ندارن و قبل از اعلام تصمیم مجلس اعتراض کردن. ضمن اینکه همین طرح تصویب نشده هم به اعتقاد بسیاری از فعالان تأمین کننده خواسته های آنها نیست.
گزارشی بود از شهریار سیامی. به مناسبت هفتم آبان ماه، روز کوروش، بعد از ظهر روز شنبه در میدان بزرگ مرکزی شهر کلن آلمان مراسمی برگزار شد و در آن شرکت کنندگان نام و یاد کوروش بنیانگذار سلسله هخامنشی را گرامی داشتند. شهرام میریان از محل برگزاری این گرد همایی گزارش می‌دهد.
امروز اومدیم اینجا شادی کنیم، جشن پدر ما همه کوروش.
در ادامه سلسله حرکت‌های در نکوداشت نام و یاد کوروش هخامنشی در خارج، بعد از ظهر شنبه هم شماری از ایرانی‌های ساکن غرب آلمان در میدان بزرگ مرکزی شهر کلن گرد هم اومدند. برای اینکه بیشتر در جریان حال و هوای مراسم امروز شنبه در شهر کل قرار بگیرین، میکروفون رادیو فردا رو به میان شرکت کنندگان در این حرکت شادی آفرین میبرم و در آغاز از یکی از مسئولانم میپرسم چه گروهایی در این حرکت شرکت کردند.
این همایش یا این جشن کوروش امسال توسط بنیاد پاسارگاد، بنیاد فرهنگی پاسارگاد، خانم شکوه میرزادگی و همچنین جنبش فرهنگی ما هستیم در آمریکا و در اروپا این برنامه گذاشته شده. ما به تاریخ خودمون در پشت سر نگاه میکنیم و میخوایم به جلو حرکت بکنیم. ما باید از پیشنیان خودمون درس بگیریم و اون هم کسی نیست پدر ایران زمین کوروش بزرگ یا منشوری که بشری که کوروش در 2500 سال قبل همچنان به عنوان یکی از بالاترین و بهترین منشورهای حقوق بشر در تمام دنیا سازمان ملل هست و ما این روز رو به خاطر کوروش بزرگ داریم جشن میگیریم که به جهانیان اعلام بکنیم که ایرانی ها اونی نیستن که در عرض این مدت دارن مشاهده میکنن، بلکه ما یک ملت شاد و یک ملت سرجو هستیم.
نگاه من به روز کوروش یک نگاه ملی است. امیدوارم که همه ما این احساس ملی رو توی خودمون رشد و گسترش بدیم. فرای هر زبانی که داریم، فرای هر ایده‌ای که داریم، بچسبیم به آزادی ایران و ارزش‌های ملی رو زنده نگه داریم. چرا؟ چون فقط این ارزش‌ها هستن که ما رو میتونن نجات بدن. روز کوروش برای ما خیلی روز مهمیه.
اینکه جمهوری اسلامی این روز رو به رسمیت شناخته یک چیز کاملا طبیعیه، برای اینکه تک تک ارزش‌هایی که ما پیوندشون میدیم با روز کوروش و نام کوروش دقیقاً در تضاد 180 درجه ای با اون چیزی هستن که رژیم اسلامی میخواد ترویج کنه. رژیم اسلامی میخواد یک نوع نگاه، یک دین، یک باور، همه چیز فقط یکی باشه و اگر کسی دو میخواد که همزیستی کنه با دیگران باید مثل اونا بشه. من درست در جهت عکس اون چیزی که کوروش میگه و مهمتر از اون اینه که به هر حال اینها در پی ترویج یک فرهنگ اسلامی هستن و کوروش از نماد های فرهنگ ملی ماست.
به این خاطر شرکت کردم که من یک ایرانیم و کوروش کسی بوده که همه رو دعوت کرده به یگانگی، به دوستی، به همیار بودن.
من توی برنامه شرکت کردم به این خاطر که کوروش افتخار منه، پشتوانه منه که همه جای دنیا این کوروش رو میشناسن. منشور کوروش افتخارم و من از این افتخار باید حتما حمایت کنم.
کوروش به نظر من بهترین معرفه در سطح جهانی برای اینکه ما بخوایم ایرانی و فرهنگ ایرانی رو با دیگر مردم جهان بخوایم در میون بذاریم. ایشون بهترین معرفه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ایشون فردی بوده که دین مداری رو آزاد قرار داده، ملت‌های مختلف رو با هم متحد کرده و در این راه بسیار بسیار موفق بود، همطور که امپراتوری ایران در آن زمان جز بزرگترین امپراتوری‌های جهان. روز کوروش رو پاس می‌داریم.
من شراره موتوری، نماینده ملی جنبش ما هستیم. خیلی افتخار می‌کنم که امروز این جشن برقرار کردیم، تونستیم با کمک دوستان و بقیه یاران این جشن با شکوه، جشن کوروش کبیر و کوروش بزرگ رو جشن بگیریم. کوروش پدر ماست، کوروش تاریخ ماست،
و در پایان بجاست که به این موضوع هم اشاره بشه که روز پنجشنبه گذشته در آستانه روز کوروش شاهزاده رضا پهلوی پیامی ارسال کرد و همه ایرانیان رو فرا خواند در روز گرامی داشت کوروش در هر جایی که هستن تلاش کنند تصویر یک ملت متحد و یک پارچه، آزادی خواه و مداراگرا رو به جامعه جهانی نشان بدن. فرزند شاه پیشین در پیامش همچنین حکومت جمهوری اسلامی رو ضد ایرانی خواند و یادآور شد ایران متعلق به همه ایرانی ها هست. شهرام میریان، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این مجله میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه مجله شبانگاهی امشب یاری دادن، شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم.